بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. از مسائلی که حضرت امام اعلی الله مقامه عنوان فرمودن دو مسئله باقی است، یکی مسئله نهم است، دیگری هم مسئله دهم. در واقع خواستن به اون آیه عمل کنن، تلک عشرتون کامله. مسئله نهم این است که گاهی اداره بیمه برای تشویق افراد برای شرکت در بیمه جایزه هایی را مجانی و رایگان به شرکا می دهد. البته ایشون کلمه جایزه نیاورده، فقط فرموده است مبلغ اضافی. در حقیقت این مبلغ اضافی به عنوان جایزه هست. حالا یا قرعه کشی می کنن یا قرعه کشی نمی کنن. بعضی ها گفتن این حرامه. چرا؟ این داخل است در ربا معاوضی. چطور ربا معاوضی؟ ربا قرضی نیست، ربا ببخشید ربا قرضیه. چطور؟ گاهی از اوقات جناب بیمه‌گذار فرض کنید یه مبلغی را داده است، فرض کنید 3000 تومان. احیانا می شود بر این که جایزه‌ای که به این آدم تعلق می گیرد 4000 تومانه، و حال این که این 3000 تومان داده، هنوزم کار به جایی نرسیده است. ولی وقتی که جایزه ها را پخش می کنند، جایزه این آدم علاوه بر اون مبلغی است که این بیمه‌گذار عرض کردم مبلغی را مطرح کرده، به جهت اینکه گاهی خانه را بیمه کرده، کشتی را بیمه کرده، مدرسه را بیمه کرده، عمر را بیمه کرده، اما هنوز به وقتش نرسیده، در اثنا یه مبلغی را بیمه‌گر به این افراد مشارک می‌دهد به عنوان تشویق. و این ربا قرضیش، اونی که بیمه گذار داده است کمتر، گاهی اونی که بیمه گر میدهد، خصوصا اگر خطری متوجه بشود و بیمه گر وچه خطر را هم بدهد، چه بسا وچه خطر با این جایزه بیش از مبلغی میشود که بیمه گذار به اداره بیمه داده. فرض کنید یک فرد است پیرمرد، خانه را عرض کردم خدمتتون که بیمه کرده، بازرگانی بیمه کرده، مبلغی را هر ماه داده، و مشکلی هم پیش آمد، اداره بیمه هم جایزه را داده و هم اون خطر را جبران کرده، مجموع جایزه با اون جبران ممکن است علاوه باشد بر اون پولی که این مرد صاحب کشتی یا صاحب خانه به عنوان بیمه به اداره بیمه داده است. حضرت امام می فرماید نه، این اشتباه است، این از قبیل ربا قرضی نیست. حتی اگر فرض کنیم بیمه گذار که همون پیرمرد باشد، تاجر باشد، مبلغش کمتر باشه و اون چی که بیداره بیمه می دهد علاوه بر وچه بیمه تشویقی هم میدهد، این هم عرض کنم اضافه بر اون مبلغی باشد که این تاجر داده. چرا؟ چند بار تا حال این مسئله را خوندیم، اون چرا که بیمه گذار میدهد به عنوان قرض نمیدهد، بلکه به عنوان مسئولیت. این آدم مسئولیت را پذیرفته، در مقابل اون میدهد خدا حافظ. دیگه چشم داشت این که قرض را برگرداند نیست، ولذا اگر خطری هم متوجه نشود این مال حلال است برای بیمه‌گر، اداره بیمه، نه اینکه من یک قرضی دادم شما هم در مقابل اگر خانه من سوخت یه مبلغی میدهی و چه بسا تشویقی میدهی که مجموعاً بیش از مبلغی میشود که من به عنوان بیمه دادم. من به عنوان قرض ندادم، شما هم به عنوان پرداخت قرض نمیدهی. من به عنوان مسئولیت به شما دادم، تمام شد، ملک شما شد. حالا میخواد تشویقی باشه یا تشویقی نباشه، خواه خطری متوجه بشه یا نشه، در صورت توجه هم اون وقتی که شما میدهی کمتر از وقتی من باشد یا بیشتر باشد یا مساوی باشد، پرداخت شما با پرداخت من به عنوان وام نیست که من داین باشم، اداره بیمه مدیون باشد. تا بگید باید تعادل محفوظ باشه، چه بسا این تعادل به هم میخورد به واسطه اون تشویقی. نه، من اونی که دادم رفت، معامله کردم در مقابل پذیرش مسئولیت. من مسمنم گیرم آمدی، مسمنم چیه؟ مسئولیت را پذیرفتی. من با دلی آرام و قلبی آرام در رخت خواب میخوابم بدون اینکه دغدغه تجارت خود را داشته باشم. این را حضرت امام در متن میفرماید. بخونیم: المسألة التاسعة لو التزم المبن مؤمن بیمه گر، اداره بیمه، التزم بدفع اضافة على مبلغ التأمین. این اضافه على مبلغ التأمین یعنی علاوه بر اون که اگر کشتی سوخت خواهد داد یه چیزی هم اضافه بدهد. من فکر میکنم این اضافه اضافه بی جهت نیست، قهرن به عنوان تشویق. فالظاهر انه لا بأس به کمن امن على حیاته عند شرکت تأمین لمدت معلومه على مبلغ معلوم و استوفت شرکتو، اداره بیمه استیفا کرد، اقساطا شهریه مقدره فی قبال تأمین و تلتزم الشرکه بدفع مبلغ اضافتاً على مبلغ التأمین. علاوه بر این که من موقعی که شما پیر شده باید دوا با دکتر شما را علاج کنم یا اگر فوت کردی زن بچه تو را اداره کنم، علاوه بر آن یه چیزی هم اضافه میدهد، ترغیباً لأهل التأمین، تشویق کند افراد بیمه گذار را. فإن تلك الزيادة ليس من الربا القرض لعدم كون أداء الأقساط قرضا، أقساط در مقابل پذیرش مسئولیت. بل التأمين معاملة مستقلة اشترط في ضمنها ذلك، گفتن برای اینکه یه چیز اضافه هم به عنوان تشویق بدهد، و شرط و سائق نافذ لازم العمل. حالا این اشکار را ما قبلا خودمون خوندیم، ولی نه در تشویقی، بلکه گفتیم پولی را که جناب بیمه گذار میدهد گاهی بیشتر از مبلغی است که اداره تأمین میدهد، گاهی اداره تأمین بیشتر است و گاهی مساوی، و غالباً اگر خطری پیش بیاید اداره بیمه بیشتر میدهد تا اقساطی که من بیمه گذار دادم. گفتم این بیمه نیست. حضرت امام مشکل را در تشویق پیاده کرده، و حال اینکه مشکل در تشویقی تنها نیست، حتی منهای تشویق خاطرتون باشد فقهای سنت گفتن که این ربا معاوضه پول این طرف کمتره، پول اون طرف بیشتره. خصوصا اگر کشتی بسوزد، خانه بسوزد، 100 میلیون باید بدهد و حال اینکه 2 میلیون بیشتر نگرفته. اونجا پیاده کردن. حضرت امام آمده علاوه بر این اون تشویقی را هم مطرح کرده. ولی تشویقی مؤثر در حقیقت ربا نیست. حتی تشویقی هم نباشد شبهه ربا هست. الجواب، الجواب، جواب درسته. جواب این است که پولی را که اداره بیمه میگیرد وام نیست، بلکه تملک میکند در مقابل اقساط. پس در این مسئله حاشیه‌ای که ما داریم این است که شبهه ربا لازم نیست که حتما اون تشویقی را ذمیمه کنیم. حتی منهای تشویقی شبهه ربا هست. البته با تشویقی شبهه ربا آکد می شود. الجواب، الجواب، رد شد. بعد از درس بگید فکر کنه بشه چه شرطیه، چه میگه؟ یعنی عرض کنم از اون وقتی که بنا بود بدهد کم میکنه. پس عکس این مسئله ماست. در این مسئله اداره بیمه مردانگی میکند، در اونجا نامردی میکند. از اون تعهدی که کرده میخواد کم کند. از اول اشکالی نداره. از اول میگد من منهای 10% ضامنم، اشکالی نداره. المسئله العاشره، مسئله عاشره خیلی از کتابهای فلسفی و فقهی هست. میگن حرکت در حرکت. آیا حرکت در حرکت متصور است یا نه؟ مرحوم آیاخون در اسفار بحثی دارد که حرکت در حرکت. ما معتقدیم حرکت در حرکت مانعی ندارد. اعراض خودشون حرکت میکنن، ولی در ضمن حرکت در اعراض جوهر هم حرکت میکنه. حرکت در حرکت. یا فرض کنید برای اینکه سوار قطار شدیم، قطار حرکت میکند، من هم در ضمن قطار راه میروم. میگن حرکت در حرکت. یه مسئله هاییست. این بحث ما بیمه در بیمه هست. بیمه در بیمه. اداره بیمه هست کوچک، سرمایهش کوچکه. آمده از 100 تا خانه را بیمه کرده است. ولی دلهوره دارد که نکند یه موقع خطر بیشتر باشد و من نتونم با 100 مایه کم این را ادا کنم. میگه شرکت خودش را با تمام بند بیل بیمه شرکت جت بیمه میکند. این بیمه صغیر کوچکه، اون بیمه جت، جت یعنی بزرگ. بیمه کوچک تو دل بله امار اصفهانیان است، مال مازندرانی است. میگن گت به در توجه کردی؟ بله مال اونجاست. گت یعنی بزرگ، توجه کردی؟ فارسی قدیمی. عرض کنم میاد بیمه کوچک را در دل بیمه بزرگ قرار میدهد. اون بیمه بزرگ دولتی قوی است و نیرومند، ولی این بیمه کوچک. آیا می شود بیمه کوچک که مردم را بیمه کرده خودش با تمام بند بیلش بیمه دیگری بشود؟ این همون بود که میگیم بیمه در بیمه، حرکت در حرکت و همچنین امثال اینها. حضرت امام می فرماید چه اشکالی دارد؟ کلون عقدان مستقلون. من با 100 نفر عقد بستم، بعدن این 100 نفری که خودم متعهدم میام با بیمه بزرگتر خودم را و شرکا را بیمه میکنم. هر دو امریز جایز، مشتمل بر امر حرام نیست. المسئله العاشره لا بأس بإعادة التأمین به انتری به بعض شرکات تأمین لدا شرکات عظیمه. بعد خوندم به انتری به بعض شرکات، الف لام افتاده، به انتری به بعض شرکات التأمینه لدا شرکات عظیمه اوسع منها التأمین لشرکته التأمینیه. میگه شرکت بیمه بنده را چه کن؟ بیمه کن. منی که خودم شرکت بیمه هستم در یک دایره کوچکتر، این را بیمه کن، اون هم میپذیره. چه بسا ممکن است تو در تو باشد، اون بیمه بزرگتر هم خودش را بیمه کند بر یک بیمه بزرگتر، مانعی نداره. شرکات تأمین، پس التأمین عقبی مفهوم. پس اینجور میشه به ان طلبه، مفعول طلبه مونده، بعض شرکات تأمین لدا شرکات عظیمه اوسع منها طلبه التأمین لشرکته التأمینیه. عبارت بنده را بخونیم. یرید المصنف بأنه تكون شركة التأمين صغيرة تؤمن لعشرات الأفراد ومع ذلك ربما تخاف أنها ربما لا تستطيع الوفاء بالتزاماتها. یکی از ربهان رو قلم بزنید. ولأجل ذلك تعقد مع ما فيها الأموال والأساس وما تحملت من المسؤولية في مقابل الأفراد تعقد آمد مع شركة تأمينية كبيرة عقدا تأمينيا جديدا. وبهذا يظهر أن عبارة المصنف غير واضحة، فالأولى أن يعبر بالنحو التالي: لا بأس بإعادة التأمين بأن يطلب بعض شركات التأمين من الشركات العظيمة تأمينها بما لها من الأموال والأملاك والالتزامات. تم الكلام في عقد التأمين وتم شرح المسائل التي ذكرها سيدنا الأستاذ قدس سره في آخر تحرير الوسيلة. الحمد لله رب العالمين. برسیم به عرض کردم خدمتتون که مسئله جاری به نام شرکت‌های هرمی. شرکت‌های هرمی را در دو مرحله بحث می‌کنیم. امروز ماهیت شرکت هرمی را عرض می‌کنیم. ماهیتش چیست؟ فردا اشکالاتشو میگیم. امروز تفهیم ماهیتشه. خون تفهیم ماهیت خودش زمان میبرد، فکر میبرد. شب هم باید شما روش فکر کنید این حاصل نتیجه را. اشکالاتش بماند برای فردا. حالا من یه مقداری میگم، یه مقدارم از آقای کرمانی کمک میگیریم. عرض کردم ایشونم تسلطش بر بیان ماهیت این بسیار خوب. حالا یه مقدار من بگم، یه مقدارشون کمک کنم. شرکت های هرمی همینطوری که آقایون اطلاع دارد امروزها، عرض کردم موضوع بحث رسانه هاست. همه فهمیدن که این یک نوع کلاهبرداری و عرض کردم خدمتون که پول مردم خوردن تحت یک عناوین. دیگه لزومی ندارد که ما بیاییم تک تک این شرکت ها را بحث کنیم و عناوین را عوض کنیم و به عناوین مختلف. واقعش اونی که شرکت های هرمی که ایران معروف بود و هی کرارن از ما سؤال میکردن اینه. شرکتی هست یک برگی دارد. آرام آرام میگم، شما هم آرام آرام بگیرید. برگی دارد شرکتی تأسیس شده. اولا مدیران شرکت کیا هستند؟ کارمندان ممکنه شناخته باشند، ولی پشت این کارمندان کیا هستن که این شرکت را میچرخونن خیلی روشن نیست. بلی در جهان در ظاهر یک شرکتی هست و ممکنه خیلی نام مقدسی هم برای شرکت خودش بگذارد، کوثری بگذارد، اشکالی نداره. ولی واقعیت به کجا بسته است، داخل خارج، اینا روشن نیست. شرکت برگی دارد، در اون برگ نام 5 نفر را نوشته است: زید، عمر، بک، دد، خاله. این 5 تا اسمی که هممون در سیوطی یا جامی و مغنی یاد گرفتیم: زید، عمر، بک، دد، خاله. این را به کسی که میخواد عضو بشود میفروشه. شما میرید بگید که آقا من میخوام عضو شرکت هرمه شما بشوم. بگه چشم، عرض کنم این برگ را از ما بگیر، نام 5 نفر در اینجا هست: زید، عمر، بک، دد، خاله. ولی برگ را مجانه بهت نمیده. فرض کنید 1 تومن از شما میگیره، یه مبلغی میگیره 1 تومان. شما 1 تومان را دادی، این برگ را گرفتی که اسم 5 نفر هست. من شما رفتی، بعد آقای احمدی رفت، به او هم یه برگ دیگر میدهد، این نام ها دیگه نیست، یا همین برگ را میدهد. سومی برود، اونم برگ میدهد. خداسه به 1 نفر نه، به همه این برگه ها را میدهد. حالا آیا در برگه ها این اسامی فرق میکند یا فرق نمیکند؟ با دروش مطالعه کنیم. بعد به شما میگد که برو 1 تومن دادی خریدی، برو 2 تا کار انجام بده، بلکه 3 تا کار انجام بده. 1 تومن بفرست به نفر اول زید، چشم. 1 تومن دیگر بفرست به گردانندگان این شرکت، کسانی که این شرکت را میگردانند، 1 تومن هم بده بود. همه تا حال من چند خرج کردم؟ 3 تومن. 1 تومن دادم، برگ را گرفتم، بعد آمدم خانه، عرض کنم رسید، بله 1 تومن پست کردم برای نفر اول، 1 تومنم پست کردم برای گردانندگان این شرکت، 3 تومن خرج کردم، بیشترم باید خرج کنم. اون چیه؟ باید من تمام مدارک را به اداره شرکت بفرستم، یعنی مدارک بفرستم که ببینید من 1 تومن به زید فرستادم، 1 تومانم برای گردانندگان شرکت. این مدارک را پست میکنم، میره اداره شرکت. عنوان منم هست، عنوانم فرض کنید عرض کنم تدریسان، عرض کنم خدمت بلوک فلان، شماره فلان، همه چیزها. بعد شرکت چه میکنم؟ شرکت اول به شما 1 برگ داده بود، بعدا شرکت به شما 4 تا برگ میفرسته. همین اسما اونجا هست، حالا عربیم چه رقم هست، 5 تا اسمم در اونجا هست، 5 تا را برای ما برای تو ببخشید، 4 تا برگ را برای تو میفرسته. اما وقتی 4 تا برگ را نگاه کردی میبینی عجب، زید رفته کنار. جای زید که اومده؟ امر. جای امر که آمده؟ بک. جای بک که اومده؟ دد. جای عرض کنم دیگری که آمده؟ عرض کنم دد. 5 نام شما اونجا هست، شما در 5 قرار گرفتی. وقتی که مبلغ را فرستادی، برگ را که میدهد 1 نفر از اول کم میکنم، 4 تا میگن، بقیه میگن 4 مرحله را پر میکنن. شما یه خریدار این برگ ها، یعنی شما یه خریدار و طالب عضو در ردیف 5 قرار گرفتید، در هر 4 بار. لطفاً تا اینجا آشمم مجمر که نمیگم، خیلی واضح احسن. خب پس من چه کردم؟ اول رفتم طالب عضویت شدم. گفت عرض کنم طالب عضویتید، این برگ را بگیر و پنج تا اسم هست. بعد به من چه گفت؟ گفت یک تومان برای فرد اول، یک تومانم برای اداره شرکت. چشم. بعد اینها را پست کن. من 3 تومن خرج کردم، 1 تومان برگ خریدم، 1 تومان نفر اول، 1 تومانم برای اداره، برای شرکت. ضمناً باید 200-300 تومنم پول پست خرج کنم دیگه، اونم خرج کردم. در مقابل اینکه پست کردم، صاحب من 1 برگ گرفته بودم، حالا برای من 4 تا برگ میاد، ولی اسما عوض شده، اسم بنده را در 5 قرار دادن، اون اولی را حذف کردن، چون اولی به نوای خودش رسید، نوای خودش کدومه؟ 1000 تومن. حالا اینجا من سوال میکنم، خب 1 تومن برای اولی که به درد نمیخوره فعلا اسمش را حذف کردن، جوابش چیه؟ صبر کن آجابه کرمانی ببینیم چیه؟ بله؟ نه، این برگه هایی که برای من فرستادن برای 200-300 نفرم فرستادن. کسی که به اولی پور میده من تنها نیستم، هر کسی این 4 برگ را براش فرستادن، 1 تومنش را قبلا به اون فرد اول دادن. فرد اول که حذف میشود با 1 تومن حذف نمیشود. ممکن این برگه ها را به 1,000,000 نفر فرستاده باشن، هر 1,000,000 نفر 1 تومان به آن فرد اول داده و 1 تومان هم به شرکت داده، و الا با 1 تومان اون اولی که کنار نمیره. این کار منحصر به من نیست، این 4 برگ را که من فرستادن، این بازیگری را سر تمام اعضای مشترک انجام میدهن. هر کسی که مشترک شد این راه را باید بپیماید، و اگر این راه را بیمود، اون فرد اول 1 تومان خودش را گرفته و شرکت هم 1 تومان خودش را گرفته. بعد من این 4 تا برگ را گرفتم، باید چه کنم؟ 4 تا مشتری پیدا کنم. اولی را توجه میکنی، اولی را بفروشم به 1 نفر، دومی را به ثانی، سومی را به ثالث، چهارمی را به رابع بفروشم آنها. اگر این 4 برگ را فروختم به 4 نفر، هزینه من در آمد معشین زاید، چون 4 تا برگ را فروختم به 4 تومان، و حالی که من چقدر خرج کرده بودم؟ من 3 تومان اندی خرج کرده بودم. بقیه من برگ اول به 1 نفر فروختم، برگ دوم به 1 نفر، برگ سوم به 1 نفر دیگر، برگ 4 فروختم. به اونها میگم آقای قادری، تو منبر یزید، ره همان است که ره روان رفتن. این شعر از سیدی داری؟ ره همان است که ره روان رفتن. به این 4 نفر میگم مولانا، راهی که من رفتم این راه را هم شما بروید. بیچاره هر کدام از این 4 نفر اول چه میکنه؟ اول 1 تومان برای نفر اول میفرستد که نفر دوم بود شد اول، 1 تومن میفرستد برای اداره شرکت. عرض کنم خدمتتون که مبلغ پست میدهد 3 تومان اندی خرج میکنه، 1 تومان میدهد برگ را از من میخرد، 1 تومان میدهد به نفر دوم، نفر اول که دوم بود اول شد، 1 تومان میدهد به اداره شرکت، 3 تومان اندی خرج کرده. هر 4 نفر این کار رو میکنن. بعد از آنی که این کار کرد، همه را میفرستد برای اداره بیمه. هم نفر اول این کار میکنه، هم نفر دوم این کار میکنه، هم نفر سوم، هم نفر چهارم. وقتی فرستادن، بعدن برای هر یک از این چهار نفر بگو چهار تا برگ میاد. باید این چهار نفر هم همون راهی که من رفتم بکنن. چه کنن؟ باید دورگردی کنن، مشتری پیدا کنن. هر کدام، چون چهار تا برگ برش آمد، هر کدام برگ را به یک نفر بفروشن، خرجشون را در بیارن، هم خرج خرید برگ و هم دو تومانی که به فرد اول و به شرکت داده بودن. هم باید فرد اول، فرد دوم، فرد سوم، فرد چهارم، باید این کار را پیش ببرن، جلو برون. وقتی که فرستادن این طبقه سوم، برای اونها هم هر کدامشان چهار برگ میاد. همینطورا پیش خواهند رفت. اینجاست که باید ببینیم ریاضیات آقای قدی، آقای قدرتی چنده. هنگامی که به هرچه معذرت خواهد، هرچه که فروش می رود، یکی از دومی اولی هست می شود، بعدن دومی هست می شود، بعدن سومی هست می شود، من کم کم می آیم به همان مرحله اول. چون که هرچه به فرد اول فرستادن، فرد اول میره، دومی فرد اول میشه، دومی که پولش فرستادن، سومی فرد اول میشه، من بر میگردم فرد اول میشم، در حالی که 1,024,000 تومان عرض کردم. این مرحله دیگه 1,024,000 تومان گیر من آمده و حال اینکه چیزی را خرج نکرده. بعد حالا 1,000 تومان حساب، و الا اگر مبلغ ها را بالا حساب کنیم که سرسام آوره. لطف فرمودی. پس آقایان سوالاتون را مطرح کنم، ماهیتش گیر ما بیاد. فقط شب یه ریاضیات مختصر حساب کنه که چگونه می شود بعد از 5 مرحله این فرد اول چقدر گیرش میاد؟ 1,024,000 تومان گیرش میاد، بدون اینکه کاری کرده، بدون اینکه ضرر کرده. چون هر چه پیش می روند، مشتری که زیاد میشه، بعد نفر اول 1 تومان می فرستن. عرض کردم خدمت که وقتی من آمدم به مرحله اول، برگها از 1,000,000 هم گذشته است. این که میگن شرکت های هرمی، معمولا هرم این است که قاعده اش خیلی بزرگه، رأس قاعده خیلی ضعیفه. اهرام مصر قاعده اش یک شهریست، یک به اندازه این مدرسه قاعده دارد، باید با شطور دور زد. رأس قاعده خیلی ضعیفه. این عکسه. ظاهرا اینجور فرض کردن که رأس قاعده اداره بیمه هست، خود قاعده این شرکا هستند که شیئن فشیئن بالا میره. خب حالا ببینید، اگر بر خود ماهیت مسئله واقف شدید، باید شب خودتون حساب میگه چند مرحله باید پیش برود که این پنجمی بیاد اولی بشود. من با خریدنم، فرستادنم، برای من که برگ آمد، من پنجمی شدم. دومی ها که از من خریدن، من شدم چهارمی. سومی ها که از دومی ها خریدن، من شدم سومی. چهارمی ها که از سومی خریدن، من شدم دومی. همچنین هر فردی 4 تا برش میاد و هر فردی باید 4 تا مشتری پیدا کند من اگر برسم به مرحله اول 1,024,000 تومان گیرم آمده، اگر مبلغ مثل فکر من کوتاه باشه یه تومانی، و اما اگر مبلغ بشود 100,000 تومانی که اصلا مسئله می شود نجومی، باید نجومی این پولها رو حساب کرد. این ماهیت مسئله است. و اما این با شرع تطبیق می کند یا نه، فردا من بحث مفصل در ماهیت نه این شرکت که اصولا اقتصاد اسلامی بر چه پایه است. تنها به اکل مال به باطل اکتفا نمی کنیم. من یک کتابی دارم به نام اصول عرض کردم اقتصادی اسلام. اصول اقتصادی اسلام چیست که این نوع شرکت ها را رد می کند و امثال اینها. فردا انشاءالله اون را توضیح می دهم. آیا کسی در تحویل گرفتن این شرکت شبهه دارد؟ مشکلی دارد بپرسید، مشکلی دارد بپرسید. تکرار کنم، یه بارم تکرار کنم، من میروم از اداره شرکت طالب عضویتم، طالب عضویت، میگن 1,000 تومان بده این برگ بگیر. تو این برگ چه نوشته؟ نام 5 نفر. بسیار عرض کنم خدمتتون که بعد میگم 1 تومان بفرست بر فرد اول، بعدن میگن 1 تومان بفرست به شرکت، همه را پست کن. پست کردم، دستم خالیه. چقدر خرج کردم؟ 3 تومان اند. همین دیگه، 1,000 تومان میخرم، 1,000 تومان بر نفر اول، 1,000 تومان بر مدیر شرکت. 3 تومان خرج کردم و پول پست. وقتی فرستادم برگ بر من میاد، عجب، میبینم منی که گمنام بودم اسمم آمده در 5. کم کم میخوام از کلاس اول بیاییم کلاس 5. به من 4 برگ میاد، در هر 4 برگ اسم من در 5 قرار گرفته. به من میگن بر این که این 4 برگ را باید بفروش. اولی را فروختم 1 تومن گیرم آمد، دومی فروختم 1 تومن گیرم آمد، سومی فروختم 1 تومن گیرم آمد، 4 هم 1 تومن من اونی که خرج کرده بودم در آوردم معشه انزایی. بعد بگم آقایون 4 رحمان است که رحمان است که رهروان رفتن، باید مثل من چه کنیم؟ باید هر کدام شما این برگه ها را همینطور که من به شما فروختم، شما هم اولا باید 1 تومان بدهید این برگ را بخرید. چشم. 1 تومان بفرستید بر نفر اول، 1 تومان بفرستید بر شرکت. این کار کردی؟ بفرستید برای هر کدام از شما 4 برگ میاد. در اون برگ من میشوم 4، هر کدام از اینها خودشون میشود 5. همین کار به ترتیب پیش میرود. هر کس که عضو شد 4 برگ میاد، 4 تومن خرج میکنه. باید عرض کنم خدمتتون که بفروشد و این برگه ها آن به آن در حال تزایده، به گونه ای که در آخر وقتی که رسید به من، من می شوم صاحب 1,024,000 تومان اگر مبلغ من مبلغ 1,000 تومانی باشه. حالا فردا کار به این شرکت نداریم، یک نگاه کلی بر اقتصاد اسلامی می کنیم. اون کتاب را من فعلا دارم یا ندارم، یک اصول اقتصادی اسلام را میگیم. بحرم خود شما خواهید دید که این نوع شرکت ها با اقتصاد اسلام تطبیق نمی کند. انشاءالله فردا